أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة
يوم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، واسلخه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. دعای قنوت حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام در خصوص حضرت بقیة الله عجل الله تعالی فرجه الشریف. حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: دعامة الإنسان العقل، ومن العقل الفتنة والفهم والحفظ والعلم، فإذا كان تأييد عقله من النور كان عالما حافظا ذكيا فطنا فهما وبالعقل يكمل وهو دليله ومبصره ومفتاح امره. ستون وجود آدمی عقل است، زیرکی و فهم و بیان سپردن و دانشوری رهاورد عقل است. و هرگاه عقل از نور مهر تأیید یافته باشد، انسان دانشور بیان سپرنده علم، هوشمند، زیرک و فهیم خواهد بود. آدمی به عقل کمال می‌یابد و عقل راهنما و دست مایه بینایی و کلید گره‌گشای امور انسان است. علل الشرایط جلد نخست صفحه 103. امام امیر المؤمنین علی علیه السلام به حضرت امام مجتبی علیه السلام فرمود: وَعْلَمْ يَا بُنَيْ أَنَّ أَحَدًا لَمْ يُنْبِعْ عَلِ اللَّهِ كَمَا أَنْبَعَ عَنْهُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَرْضَ بِهِ رَائِدًا وَإِلَى النَّجَاتِ قَائِدًا. فرزند دلبندم، این را بدان که هیچ کس درباره خدا و معرفت او مانند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخن نگفته است. پس او را معلم معرفت خیش و نجات دهنده ابدی خود برگزین. نهج البلاغه نامه 31. امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام به کمیل ابن زیاد نخعی فرمود: یا کمیل، لو لم یظهر نبی و کان فی الارض مؤمن تقی لکان فی دعائه الالله مخطئا او مصیبا بل والله مخطئا حتى ينسبه الله لذلك ويؤهله له. ای کمیل، اگر پیامبری از جانب خدا ظهور نکرده بود و در جهان مؤمنی پرهیزگار وجود داشت و او مردم را به خدا و ایمان دعوت می‌کرد، آیا در فراخوان خود به سوی خدا راه خطا را می رفت یا راه صواب را می پیمود؟ به خدا سوگند به راه خطا می رفت، مگر اینکه خداوند او را برای این رسالت نصب می فرمود و او را در ابراز رتبه نبوت شایستگی می بخشید. تحف العقول صفحه 175. یا کمیل، الدین لله فلا یقبل من احد القیام به الا رسولا او نبیا او وصیا. ای کمیل، دین از آن خداست و خداوند قیام به آن را به منظور تعریف، تبیین و تشریح اصول و معارف آن جز از پیامبر و جانشین او نمی پذیرد. یا کمیل، هیه نبوتون و رسالتون و امامه و لیس بعد ذلک الا موالین متبعین او عاملین مبتدعین. انما یتقبل الله من المتقین. ای کمیل، تعریف، تبیین و تشریح اصول و معارف دینی در راستای نبوت رسالت و امامت است و برای آن جز دو طایفه از مردم نباشد. یا دوستان و پویندگان راه ما و یا رهنایافتگان متغیر بدعت‌گذار. و البته خداوند کردار نیک را منحصراً از پارسایان می‌پذیرد. طبق العقود صفحه 175. حضرت امام صادق علیه السلام از امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل نموده که آن گرامی فرموده است: ذهب الناس الی عیون کدرة یفرق بعضها فی بعض و ذهب من ذهب الی عیون صافیة تجری بامر ربها لا نفاد لها و لا انفطار. مردم برای کسب معارف و شناخت حقایق به سوی چشمه‌هایی رفته‌اند لایناک که آب برخی در برخی می‌ریزد، لکن کسانی که سوی ما آمده‌اند و تعالیم و معارف ما را فرا گرفته‌اند به سوی چشمه‌های زلالی روی آورده‌اند که به امر پروردگار خویش هماره جاری و تمام ناشدنی است و گسستی ندارد. اصول کافی جلد نخست صفحه 180. خردگرای بزرگ حاجی نصیرالدین طوسی: بدان که فلسفه نظری از طبیعیات تا الهیات سراسر پر از اشکالات و اشتباهات بزرگ است، چون قوه قادمه در استنباطهای فلسفی با عقل در میآمیزد و کار تشخیص حق از باطل را دشوار میسازد. از اینجاست که مسائل فلسفی در طول تاریخ محل اختلافات بسیار بوده و هست و امیدی به این که اهل نظر بر سر این مسائل اتفاق رأی پیدا کنند نیست. مقدمه جلد دوم شرح اشارات از منشورات نشر البلاغه. یعقوب بن اسحاق کندی که از بنیانگذاران فلسفه اسلامی و از کسانی است که در جهت تطبیق دین و فلسفه سخت کوشیده است، در اعتراف به عظمت و برتری معارف خالص دینی صریحا میگوید: علوم انبیا موجز، روشن، سهل الوصول و شامل همه مقصود است. تاریخ فلسفه در جهان اسلامی صفحه 380. فیلسوف بزرگ میر ابوالقاسم میر فندرسی: فلاسفه در علم و عمل گاه گاه خطا کنند و انبیا در علم و عمل خطا نکنند و فلاسفه را طریق علم به عمل و فکر باشد و انبیا را وحی و الهام، و چیزها را نه به فکر دانند که آنچه نظری فلاسفه است ایشان را اولی است و از این است که اینها خطا نکنند و آنها خطا کنند که خطا در اولیات نیفتند و در نظریات افتند. رساله سنابیه چاپ مشهد با مقدمه و اهتمام دکتر علی اکبر شهابی.
استاد جلال الدین همایونی، جمعی از دانشمندان شیعی امامی هم از قرن هفتم به بعد در همان منظور سازگاری دادن ما بین دین و فلسفه تلاش کردن. اما غالبان است که دین و فلسفه هر دو را از محور اصلی خود خارج می سازند تا ما بین آنها سازگاری و هماهنگی داده باشد، وگرنه صرف فکر عقلی فلسفی به ویژه قبول ناقص جزوی با اخلاص و تعبد مذهبی همه جا موافقت و همراهی نمیتواند داشت. دین و فلسفه عقلی هر کدام مجرا و مبنای جداگانه دارند. فلسفه زاییده فکر و عقل بشری است، اما مذهب مولود وحی و الهام آسمانی. جاویدان خرد، نشریه انجمن فلسفه ایران، سال سوم، شماره اول، سال 1356 شمسی. و فرجام سخن رهنمودی از حضرت امام علی بن حسین زین العابدین علیه السلام که فرمود: و جعلنا ممن یعتصم به حفله ولا یلتمس الهدى فی غیره. خداوندا ما را از کسانی قرار ده که به ریسمان کتاب تو قرآن چنگ میزنند و هدایت را در غیر آن نمیجویند. صحیفه سجادیه، نیایش 42، دعای ختم قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین، سیما سیدنا و مولانا بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنت الدائمت على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و مدعی شؤونهم و مراتبهم و مخربی شریعتهم من الاولین و الاخرین من الان الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. خیر مقدم عرض میکنم به همه شما سروران و عزیزانم، اساتید، دانشوران، فضلا و دانشپژوهان گرامی که دعوت مدرسه علوم دینی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را پذیرفتید. حضور همه شما سروران و عزیزان را در این محفل علمی و معرفتی گرامی می‌دارم. خدای متعال را سپاسگزاریم که حرکت فرخنده ای که اینک به درجه ای از رشد و بالندگی رسیده است که به فضل خداوند میتوان به آینده درخشان آن امیدوار بود. از خدای متعال درخواست میکنیم که این محفل ما را مصداق کلمه طیبه ای قرار دهد که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. این اجلاس چهارمین جلسه است که در موضوع عقل سخن می گوییم. در جلسه نخست کارکردهای عقل موضوع سخن بود و از عملکرد عقل در سه حوزه عقل نظری، عقل عملی و عقل ابزاری آگاه شدیم. در نشست دوم رابطه عقل و وحی موضوع سخن بود و دیدیم که ارتباط این دو موهبت الهی اگر نگوییم تلازم، حداقل تعاضد و تعامل است و به هیچ وجه تعارض نیست. نشست سوم در موضوع قلمرو عقل در معارف وحی موضوع سخن بود. وسعت‌ها، توانمندی‌ها و همچنین محدودیت‌های عقل رو در جلسه گذشته به بحث نشستیم، اما به نظر رسید که همچنان ناگفته‌هایی در این سرفصل باقی است. فلذا این جلسه که آخرین جلسه است که در موضوع عقل سخن می‌گوییم، باز هم به همین موضوع می‌پردازیم، یعنی گستره و محدوده عقل در منابع وحیانی، به ویژه آن که از اساتید بزرگواری که افاضه خواهند فرمود تقاضا شده است که بیانات و مطالب خود را مبتنی بر آیات کریمه قرآن و روایات معصوره ائمه هدا علیهم السلام سامان بدهند و مستندات روایی مطلب بیشتر موضوع سخن این سروران باشد. ابتدا از محضر استاد معظم آیت الله سیدان دامت برکاته استفاده خواهیم کرد و سپس از بیانات دانشور محقق حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد تقی سبحانی بهرمند خواهیم شد. تقدیم به محضر مبارک حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی عنایت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و خیر الصلاة و السلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يتذكر أولو الألباب. در ارتباط با عنوانی که مطرح شده که همون گستره عقل و محدودیت آن در معارف وحیانی، مناسب هست که به اجمال عقل چیست ابتدا صحبتی شده باشه و با توجه به اون چی که در نظر میگیریم از معنای عقل، بعد ببینیم که عقل در ارتباط با معارف وحیانی در چه وضعیتی است، در چه حد میتواند نقش داشته باشد، در جریان باشد. خود این مسئله که عقل چیست از مسائل بسیار مهمه مبسوطه است که به حق جا دارد که در ارتباط با این مسئله با توجه به خود عقل و با توجه به وحی بحث‌هایی کاملا دقیق، ظریف، مبسوط انجام بگیرد. اما اون مقداری که ضرورت داشته باشد برای ورود در بحث عنوان شده، عرض میکنم که برای عقل در ارتباط با این که عقل چیست به گونه های مختلف صحبت هایی شده است و در ارتباط با این مسئله که عقل چه چیز است در شرح اصول کافی، شرحی که از مرحوم آخوند ملا صدراست، در شرح اصول کافی 6 معنا برای عقل بیان کردن و در پایان هم تذکری دادن که طبیعی است جای خوندن این 6 از کتاب شرح اصول کافی ایشان نیست و فرصت کمتر از این هاست. و مرحوم علامه مجلسی هم در بهار در جلد اول در ارتباط با این مسئله نیز 6 معنا بیان کردن و در نهایت الحکمه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه 3 در توضیح عقل فرمودن و بعد در ارتباط با مراتب عقل نسبت به نفس و در حقیقت مراتب نفس 4 بیان نمودن و در ارتباط با اون چه که از مرحوم صدر المتعلهین اشاره کردم که در شرح اصول کافی دارند، در شرح اصول کافی 6 برای عقل عرض شد بیان کردند و در نهایت هم چنین فرمودن شرح اصول کافی همون طبع قدیم که 1 است 20 بعد از نقل معانی 6 برای عقل اون وقت فرمودن. اینها اشاراتی است برای اینکه عزیزانی که بخواهن مراجعه کنن مقداری زمینه مراجعه روشن‌تر باشه. اعلم ان جمیع معانی لفظ العقل علا تباینها و تشکیکها علا تباینها و تشکیکها یجمعها امر واحد یشترک الکل فیه و هو کونه غیر جسم ولا صفه لجسم ولا جسمانی ولأجل اشتراکها فی هذا المفهوم یصح ان یجعل موضوعا لعلم واحد و ان یوزع له کتاب واحد یبحث عن احوال اقسامه و عوارضه الذاتیه کما فی هذا الکتاب الذی نحن فیه من کتاب الکافی. 6 بیان کردن و در نهایت هم این تذکر رو دادن که می شود براش جامعی هم در نظر گرفت. و مرحوم علامه مجلسی هم عرض شد که در بهار در جلد 1 صفحه 99 فرمودن که در اصطلاح بر اموری اطلاق شده، اون وقت معانی و آن کردن. در ضمن نقل معانی که فرمودن که همون 6 معنا گفتن، که بعضی از اون معانی کاملا مشترک، بلکه اکثر اون معانی مشترک است با اون چه که مرحوم صدر المتعلین هم آوردن، در ضمن معنای دوم فرمودن که والذی ظهر لنا من تتبع الاخبار المنتمیه الى الائمه الابرار سلام الله علیهم و ان الله خلق فی کل شخص من اشخاص المکلفین قوتا و استعداد ادراک الامور من المزار و المنافع و غیرها الاختلاف کثیر بینهم فیها و اقل درجاتها منات التکلیف و بهای تمیز عن المجانین و باختلاف درجها درجاتها تتفاوت التکالیف فکلما کانت هذه القوه اکمل کانت التکالیف اشق و اکثر و تکمل هذه القوه فی کل شخص به حسب استعدادهی بالعلم و العمل و کلما سعا فی تحصیل ما ینفعه من العلوم الحقه و عمل بها تقوی تلک القوه. هر دو هم چنین تذکری که عرض کردم در ضمن بیاناتشون فرمودن و در نهایه هم مرحوم علامه طباطبایی عرض شد که 3 مطلب در ارتباط با این که عقل تقسیم شده به 3 قسمت و بعد در ارتباط با مراتب عقل نسبت به مراتب نفس، همون 4 مرتبه معروف عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل بالمستفاد را بیان کردند که روشن است جای تبیین اینها اینجا نیست و تناسب با این ورود و خروجی که در نظر است نداره، ولی اجمالاً در ارتباط با عقل این مطالب گفته شده. و اون چه بعد از این چند جمله که عرض کردم برای ورود در بحث نتیجه میگیرم این است که منظور از عقل همون ما به ادراک روشن. بسیاری از اوقاتم سوال میشه که این روشن، گاهی من در عبارات عقل بیین داشتم، بیین یعنی چی؟ هر صده در مقابل که این بیین قید توضیحی است و نه اینکه تقسیمی، اصلا عقل را وقتی به کار میبریم که ادراک روشن باشه، گاهی ادراک ظن نیست اونجا عقل نمیگه، گاهی که ادراک روشنه. حالا میزان این روشنی چیست؟ از خود عقل استفاده کنیم کجا روشن است و میشود گفت ادراک عقلی است، و یا از اشتراک عموم این استفاده را بکنیم که در بیانات بعضی است در ارتباط با مدرک، باز مسئله آخری است. ولی مقصود مشخصه، همین که هممون با آن در جریان قبول کردن و رد کردن و پذیرفتن و نپذیرفتن و صحه گذاشتن و صحه نگذاشتن در ارتباط با مطالب مختلف، کارهای مختلف، جریانهای مختلف هستیم. همین عقل، این ادراک روشن. حالا حرف اینه که این ادراک روشن چگونه است در ارتباط با معارف وحیانی؟ در ارتباط با قسمتی از منابع وحیانی عقل هیچ راه نداره. با همه اون چی که در این روایاتی که خونده شد، وقتی دقت بکنیم که چقدر روایات عجیب بود، ابتدای جلسه که برنامه‌ای که انجام شد، چه عظمتی دارد عقل مشخص تا اونجا که عدل حجت خدا آمده، ان لله علی الناس حجت، و از اون طرف تأکید به این که در ارتباط با معارف ربانی اگر نبیی در کار نباشد آیا خطا می کند یا مصیب، اون وقت امیر علیه السلام می فرماید والله مختار. و تتمه اون روایات با توجه به همه اونها عرض میکنیم که در بخشی از حقایق وحیانی هیچ راه نداره به حکم خود عقل و به حکم احادیث و نقل و آنها عوالم غیب گذشته و عوالم غیب آینده. در ارتباط با این عوالم غیب، عالم زر، عوالم ازل و اشباح، عوالمی که در مدارک وحیانی هست، خلقت نوری ائمه معصومین علیهم السلام، اون روایاتی که در اون زمینه چقدر فراوان و عجیب، در ارتباط با عوالم غیب بعد، عوالم بعد که در پیش داریم، برزخ، قیامت، بهش، دوزخ، در ارتباط با تفصیل نسبت به عوالم بعدی که گفتیم، بله به نحوه اجمال و اثبات این که بعدی و عوالم غیبی در کار باشد از مطالبی است که باز مشخص عقل در این جهت نقشی داره، مثبت هست. کما اینکه اصل اثبات قیامت، البته قسمتی با توجه به اثبات حضرت حق، اون وقت عقلی است، ولی به تفصیل مسائل مسائلی است که خیر راهی نداره. پس یک بخش این. در بقیه بخش ها میتوان این تعبیر رو کرد، در حدی دخیل است و در حدی خیر راه نداره. و البته در ارتباط با کل مسائل وحیانی هرگز تضاد نداره، ستیز نداره. اون چه در مسائل وحیانی، وحی میگیم، حالا حدیثی است که درست نیست و کذب است که مسئله آخری است، که مطلبی که وحی نیست و کسی نسبت به وحی بدهد که حرف آخری است. اون چه که وحی است طبیعی است که هرگز تضادی با عقل نداره، هیچ ستیزی در کار نیست. و دلیلش هم با خودشه، برای کسی که وحی رو پذیرفته، و خاصی که وحی رو نپذیرفته اصلا این صحبت ها زیادی است. و اساسا این بحث ها در فضای پذیرفتن وحی مطرحه، و در فضایی که وحی پذیرفته نشده جای این ورود و خروج نیست، راه راه دیگری است، صحبت صحبت دیگری است. اون وقت در بخشی مطلب از این قراره. عقل راه داره. با توجه به همین دو سه جمله‌ای که عرض شد، مثلا در ارتباط با حضرت حق ببینیم در بخشی راه داره، در بخشی نه. در اثبات حضرت حق راه داره. برای اثبات حضرت حق مشخص استدلال‌های عقلی که اینها صرف نظر از وحی خود مطرحند، که بسیاری از اونها هم در وحی به عنوان ارشاد به همون حکم عقل مطرح شده، در وحی هم به عنوان تعبدی به مطلب مطرح نشده، به عنوان ارشاد به اونچه که عقل حکم میکنه. در اثبات حضرت حق، در اثبات قسمتی از صفات حضرت حق کاملا عقل نقش داره و در گستره عقل هست که دخالت کنه در جریانه. و چه بسیار هم استدلال های پاکیزه و خوب و لطیف و به گونه های مختلف که مطرح، ولی در ارتباط با ذات پروردگار و رسیدن به کنه ذات حضرت حق و نیز میتوان گفت در ارتباط با رسیدن به کنه صفات الهی، و باید گفت اون هم صفاتی که در ارتباط با ذات حضرت حق، صفات ذاتی حضرت حق به تعبیر اصطلاحی، بدیهی است که در ارتباط با ذات عقل راهی نداره. اون وقت حالا چطور راهی نداره؟ عرض میرسد یه فهرستی تا آخر اونچه که مورد نظر عرض کنم که طبیعتاً فرصت تشریح همش نیست، در این بخش برمیگردم یه مقداری توضیح عرض بکنم. در ارتباط با اصل نبوت نقش داره، اثبات پیامبری پیامبر. در ارتباط با همین نبوت، در ارتباط با حقیقت وحی کمیتش لنگ، ولی در اصل اثبات نبوت چرا؟ و نیز در مسئله امامت کاملا نقش داره. در کل مسائل اخلاقی وحی عقل نقش داره و در ارتباط با احکام باز حسن بسیاری از احکام و خوبی بسیاری از احکام و قسمتی از مساله اونا رو میفهمه و در قسمتی از احکام هم راه نداره. در نقشی بعضی از احکام هم هست که راهی نداره، در این اینکه گفتیم ستیزی نداره، تضادی نداره، که البته اینها خب بحث‌های مبسوطی را می‌طلبه. و در ارتباط با مسئله اختیار کاملا نقش داره، در ارتباط با مسئله حدوث و قدم نقش داره، و در ارتباط با مسئله قیامت کاملا در این جهت گفتیم در جهت اثباتش بله، ولی در جهت تفصیل مسائل غیب خیر. و عوالم بعدی، سلام علیکم. بنابراین فهرستی که اجمالا باز رسید در ارتباط با این که عقل نسبت به معارف وحیانی تا چه حد میتواند در جریان باشد، اجمال مطلب این شد که باز رسید. دو تا کلمه در ارتباط با دو موضوع از این موضوعات مناسب هست، کمکی هر وقت هم فرصت تمام شد تذکر میفرمایند که اطالعی در صحبت مخصوصا با این وضعی که ملالت آور است برای عزیزان نداشته باشم، در دو مورد کمی مناسب هست تفصیلی در صحبت باشه در حد مناسب. با توجه به اون چی که در ارتباط با عقل گفته شد، یک در ارتباط با حضرت حق که در اثبات حضرت حق به خوبی نقش داره، اما در ارتباط با ذات حق اونجا سقوط میکنه، هیچ راه نداره و کنه ذات هرگز نخواهد رسید. و در این مورد که به ذات الهی راه ندارد، هم آیات قرآن کاملا توجه داده، لا تدرک الابصار و امثال اینها، و اون عباراتی که مهم غیر این باشد در خود وحی معنا شده است و مشخص. روایات هم که در این زمینه بسیار بسیار فراوان، یکی دو تا ده تا نیست. حالا من بعضی از اون روایات رو به عرضتون میرسد. توحید صدوق صفحه 52: ولا یخطر ببال اول رویات خاطرت من تقدیر جلال عزته، ولا یخطر ببال اول رویات خاطرت من تقدیر جلال عزته لبعده من ان یکون فی قوى المحدودین لأنه خلاف خلقه فلا شبه له من المخلوقین. در همین باب روایات فراوان که حالا بعضیش به عرض دارد میرسد، و باز این عبارت هم مناسب هست که فرمودن، صفحه 55 از همین کتاب شریف توحید صدوق ابتدا شروع می شود: علم ان الراسخین فی العلم هم الذین اغناهم الله عن الاغتهام فی السدود المضروبه دون الغیوب فلزم الاقرار بجملة ما جهلوا تفسیره من الغیب المحجوب فقالوا آمنا به، تا اینکه فمدح الله عز وجل اعترافهم بالعجز عن تناول ما یحیطوا به علما و سما ترکهم التعمق فیما لم یکلفهم البحث عن منهم رسوخا فاقتصر علی ذلک ولا تقدر عظمت الله سبحانه علی قدر عقلک فتکون من الهالکین. خیلی اون عبارت جا داره که بیشتر روش حساب بشه، که فمدح الله عز وجل اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم یحیطوا به علما و سما ترکهم التعمق فی ما لم یکلفهم العبث عن منهم رسوخا. لذا از این عبارت بعضی از بزرگان استفاده میکردن. خاطرم میاد از شخصیت های بسیار ارزنده محظم در ارتباط با این حدیثی که از حضرت رضا علیه السلام از حضرت سجاد علیه السلام است که خداوند میدانست در آخر الزمان اقوام متعمق می آیند، سیکون اقوام متعمق. بعد اوائل سوره حدید و شش آیه سوره حدید و سوره توحید را نازل فرمود که معیاری باشد تا از آن تجاوز نشود، سیکون اقوام متعمقون. و از اون وقت اختلافه که این متعمق اینجا مد هست ذم هست هیچیش نیست. بعضی گفتن نه مد نه ذم، اقوام متعمق. بعضی گفتن که مد هست، بعضی گفتن ذم هست. برهم علای مجلسی ترجیح میدن که ذم باشه. اون وقت توضیحاتی میدن، سه تا کلمه شاهد این هست، من دارم نقل میکنم. یکیش همین که در کلمات قصار امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، دائم کفر چند تاست، یکیش کفر معنی پوشیده شده مطلب، یکیش التعمق دائم الکفر اربعه کی اتعمق پشت سرش دارد و من تعمق لم یونب الالحق. اون بزرگواری که من ازشون این جمله رو شنیدم و خدا روحشون رو شاد کنه، بعضی از عزیزانشون در مجلس هستن، و سما ترکهم تعمق رسوخا فی العلم. ایوان بود اینجا اینم شاهد اینه، سما ترکهم تعمق، پس تعمق ترکش معده شده، ترکش سیکون اقوام متعمق، پس بیشتر جهت این که معده نباشه به ذهن میاد. یه وقتی صحبت شده که از مشاهیر گفت من یه چیزی تو حدیثم پیدا کردم در ارتباط با احکام، که باز همینه، در وضو باب وضو اونه که تعمق در وضو داشته باشن، هی لای انگشتاشون یه جوری مخصوصی بالا پایین کنن، اینم مذمت شده، مذمت شده. در هر حال اینجا این تعبیر شد که عرض کردم و مشخصا توجه به همین مسئله داده میشه که صحبتش شد. و باز در همین کتاب شریف توحید صدوق صفحه 73، الحمد لله الذي اعجز الاوهام ان تنال الا وجوده و حجب العقول ان تتخیل ذاته. الحمد لله الذي اعجز الاوهام ان تنال الا وجوده، فقط اثبات میکنه، و حجب العقول ان تتخیل ذاته، بعد تتمه ای داره. و اون وقت باز در همین کتاب شریف توحید صدوق صفحه 75 اونجا این عبارت رو میخونیم که عن ابی عبدالله علیه السلام انه کان یقول الحمد لله الذي لا يحس ولا يجس ولا يمس ولا يدرك بالحواس الخمس ولا يقع عليه الوهم. در آخر همین صفحه 75 هست که باز در حدیثی است که ان الله تبارك وتعالى اجل و اعظم من ان يحد، تا اینکه او تبلغه الاوهام او تهیت بهی صفت العقول، و از این قبیل روایات بسیاریست، روایات فراوانیست که مشخصه در ارتباط با ذات حضرت حق راهی نداره. اینجا من به عنوان سوال به واقع برای که اگر کسی توضیحی به نظرش باشه اون وقت توضیحی به نظرش باشه استفاده بکنم، اینه که مرحوم علامه طباطبایی در جلد 19 المیزان این تفسیری که از جهاتی امتیاز بسیار دارد، به حقیقت از جهات مسائل مختلفی که من یه نقدی داشتم بر این تفسیر و شبهاتی برام بوده که یه وقتی هم اتفاقا خدمت خودشون بودیم و مطرح شد و داستانیست که دانستنش اشکال نداره یه وقتی انشاءالله نشر بدم، که اون وقت با توجه به نقاطی که از جای شبه و حرف از جمله همین جایی که الان میخوام بگم هست، ولی از ممتازترین تفسیرهاییست که جهات مختلفی در این تفسیر هست که در بسیاری از تفاسیر نیست، در صفحه 58 قال رسول الله، پیامبر گرامی فرمودند تفکروا فی خلق الله و تفکروا ولا تتفکروا ولا تفکروا فی الله، یه معلومه یعنی فی ذات الله، فتهلكوا اقول و فی النهی عن التفکر فی الله سبحانه روایاتون کثیره اخر مودعه اقول و فنه یعنی تفکر فی الله سبحانه روایات کثیره اخر مودعه فی جوامع الفریقین و نهی ارشادی متعلق بمن لا یحسن الورود فی المسائل العقلیت العمیقه فیکون خوضه فیها تعرضا للهلاک الدائم. سوال من اون ندانی مندن این عبارت اینه که خب با توجه به این که هم خود عقل حاکم است به این که من در ارتباط با ذات حضرت حق چیزی نمیفهمم، اوغلا خب حسابشو بکنن، مگر این که وقت گفته بشه خب این اوغلایی که خودشون میگن چیزی نمیفهمم در سطح این استثناء نیستن، خب مسئله دومیست. ویلا اوغلا این چیه که به همین عقلشون در ارتباط با ذات خدا، این که یک حقیقتی هست که جسم نیست، چنین نیست، چنان نیست، خیلی از صفات و جهات مختلف گفتیم، در ارتباط با اصل اثبات وجود روشن در حدی که اف الله شک کن فاطر السماوات و الارض جای حرف نیست، ولی در این که حالا این حقیقت چیه؟ این حقیقت، این ذات چگونه است؟ چیست؟ چیستی او، ذات او، خود عقل حکم میکنه که نمیفهمم، راه ندارم. پس خود عقل حاکم، روایات هم که خوندم چقدر قوی حاکم، خود ایشان هم اینجا میفرمان که فنهی عن التفکر فی الله سبحانه روایات کثیره اخر موضعه فی جوامع الفریقین و نهی ارشادی متعلق بمن لا یحسن الورود فی المسائل العقلیه العمیقه. هست امیر بیاناتش اینه که میفرماید تیز پروازان عقل هنگامی که در اوج تعقل خود قرار بگیرد هیچ استثنایی در کار نیست، هر که باشد و هر که باشد این سقوط میکند، این میتونه به ذات حضرت حق. بعد اون وقت این استثناء چی میشه؟ چه عرض کنم؟ و نهی و ارشادی متعلق بمن لا یحسن الورود فی المسائل العقلیت العمیقه فیکون خوضها فیها تعرضا للهلاک الدائم. ظاهرا وقت نزدیک به آخر هست، دو دقیقه هم در قسمت دوم هست کرده باشم که در ارتباط با مسئله دیگری که گفتیم باز راه ندارن، تفصیل مسائل مربوط به عالم قیامت و عوالم بعد از این عالم راه ندارن. و در این مورد بهترین عبارتی که من پیدا کردم که تذکر به این جهت داده باشد از مرحوم آخوند ملا صدراست. حالا خودشون چه کار کردن بعدن به این حرفشون عمل کردن یا نکردن، اون دیگه آقایونی که اهل کارن میدونن که چی شده، که عمل کردن یا عمل نکردن، بقیه هم میتونن که مراجعه کنن. ولی در ارتباط با این که عقل اینجا راه نداره، من از این عبارتی بهتر پیدا نکردم. بسیار لطیف ایشان میفهمن که در ارتباط با این مسئله اگه کسی با چشمش بخواد اسوات را تشخیص بده با چشمش، چطور حرف مسخره ایست؟ با گوشش بخواد اشکال را تشخیص بده، چقدر حرف مسخره ایست؟ با عقلش بخواد از عالم بعد سر در آورد، این چنین مسخره. حالا بعد دیگه عرض کردم یه وقتی من این عبارت از همین سوره یاسینشون میخوندم برای رفقا، بعد دیگه از رفقا یه ورقی زد از یه جایی آقا گفت اینجا پس بحث عقلی داره میشه، بودم حالا اون دیگه بحث بعدیست که بحث شروع کنیم. ولی عبارت بسیار عالی به اینجا میرسه مطلبشون، میفرماین که و ایاکن تشرف الاطلاع علیها من غیر جهت خبر و ایمان بالغیب به ان ترید ان تعلمها به عقل کل مزقرف و دلیل کل مزیف فتکون کل اکمه الذي يريد ان يعلم الالوان بذوقه. میخواد چشمی که نداره حالا میخواد با زبونش بفهمه که ان يعلم الالوان بذوقه او شمه. حالا ممکنه تو این ریز سغرویات کسی انقل داشته باشه اون که از نظر تکامل علوم تجربی، ولی کلی مسئله است. یوریدن یعلم الالوان به ذوقی او شمه او سمعی او لمسی و هازا عین الجهود و الانکار لوجود الالوان، که بخواد این کار بکنه. فکذالک الطمع فی ادراک احوال الاخره به علم الاستدلال و صنعت الکلام عین الجهود و الانکار لها. بخواد این کار بکنه، در حقیقت اون چه واقعیت داره داره انکار میکنه، اینقدر اشتباه میفهمه. فمن اراد ان یعرف القیامه به فتانته المعروفه و عقله المشهور فقط جهدها و هو لا یشعر. جهدها بسیار عالیست. وقت اینجاست که اون چه در وعی هست همینقدر که ضد عقل روشن نباشه، و لذا وقتی ملاحظه همین ارشاد صحیح نشده اون وقت ببینیم مثلا قرآن تا اینجا صریح می‌فرماید لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه ایحسب الانسان الا نجمع عظامه. جمع شیعی فرع بر وجودش و تفرقه اوست. بلا قادرین علا ان و سبی بنانه و آیات فراوان دیگر و داستانهایی که اصلا زنده کردن مرده ها و بعد هم به این صورت زنده می شوند دوره با آیات فراوان. اون وقت این ارشاد و بیان ایشان و این مطلبی که فرمودن وقتی رعایت نمیشه، بعد کار به اونجا میرسه که این آیه های روشن و بیان همه یه جوری معنا بشه که خیر اون چه در قیامت هست یا روح تنهاست طبق به اصطلاح جمعی از نظرها و از بدن هیچ خبری نیست، و یا باز هم از بدن خبری هیچ نیست، صورت مثالی را ایجاد میکنه نفس و اون صورت مثالی است که روح انسان در جریان است و از این بدن خاکی هیچ خبری به هیچ صورتی نیست. که خب بحمدالله بسیار از بزرگان در این بحث که وارد شدن، از جمله معروف هاش ممتقی آملی، آی خونساری و آی آمیز احمد آشتیانی، معروف آی خویی، این بزرگواران که تو این بحث وارد شدن در حد ضرورت مطلب را مطرح کردن که مدارکش محفوظه. امیدواریم که خداوند حال این که هرچه بهتر به این ارشادهای عقلانی صحیح خودمون که همگان محدودیم و اون چه که نامحدود است علم حضرت حق و بیاناتی که از اونجا نشأت گرفته است از اهمیت بسیار خودش بایستی توجه به اهمیتش داشت و استفاده کرد. تا اونجا که همیشه من این حدیث رو عرض می‌کردم، ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله نثار ارواح همه گذشتگان و خاصه ارواح شهدا صلواتی بر آمد کنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابا القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا. جا دارد از این که لحظاتی رو بنده تصدیق می کنم محضر اساتید معظم، فضلای ارجمند پیشاپیش عذرخواهی کنم. فرمودند نسبت به عرائض مختصری که من در جلسه گذشته داشتم عزیزانی سوال و ابهام داشتند، ما رو احضار فرمودند که هم توضیح بیشتری نسبت به بحث گذشته بدیم و هم مسئله قلم رو به عقل رو با جزئیات بیشتر به عرض اندیشه و نظر اساتید معظم محققان ارجمند بگذارم و امیدوارم که انشاءالله این جلسه آغاز گفتگوها و مذاکرات علمی جدیتری در این موضوع باشه. اون چه من عرض میکنم مجموعه مطالعاتی است که در حدود 10-15 سال گذشته به دلیل دغدغه‌هایی که خودم داشتم در این موضوع دنبال کردم، به نتایجی رسیدم. طبعا استقبال میکنم از اینکه در محفلی این چنین مطرح بشه و همونطور که خدمت برگزار کنندگان این نشست هم عرض کردم که خوب بود که در این جلسه استاد و اندیشمندی که مغایر و مخالف احیانا با دیدگاه های بنده هست حضور داشته باشه تا مباحث به صورت دو طرفه پیش بره و با نقد و گفتگو مباحث دقیقتر و غنی‌تر بشه. امیدوارم اگر مجالی باشه در جلسه ای این گونه مباحث به صورت نقد و گفتگوی جدی و طرفینی صورت بگیره. مختصراً چون فرمودند که پایان مباحث عقل هست، فهرستی از بحث‌هایی که امروز در باب عقل وجود داره عرض می‌کنم، احتمالاً برای محققانی که در این زمینه علاقه‌مندند تحقیقات بیشتری رو داشته باشند این فهرست می‌تونه مفید باشه. جایگاه هر بحث رو در موقعیت خودش بشناسیم تا مسئله قلمرو عقل دقیق‌تر در این منظومه مباحث عقل شناسی روشن بشه. امروز معتقدند که در باب عقل ما سه محور اصلی داریم: یکی هستی شناسی عقل، دیگری روان شناسی عقل و سوم معرفت شناسی عقل. این سه عرصه کاملا متمایز و مجزاست. اینها رو باید در جای خودش بحث کنیم. بحث نخست که بحث هستی شناسی عقل، سخن از چیستی حقیقت عقل میکنه. عقل چیست؟ آیا مجرد است؟ غیر مجرد است؟ امری است بیرون از نفس انسانی است؟ در درون نفس انسانی است؟ عین ذات اتحاد دارد؟ متحد نیست؟ مباحثی از این دست که دیدگاهی ما در معارف قرآن و اهل بیت داریم، عقلا و حکما هم هر کدام در این باب سخنها گفتند. این یک عرصه است که مباحث این نشست ها ظاهرا ناظر به این قسم نبوده، گرچه نکاتی مطرح شده. بحث دومی که مطرحه، اصطلاحاً میگن بحث روانشناسی عقل یا روانشناسی ادراک عقل، که ما با این تعبیر خیلی موافق نیستیم، سخن از چگونگی ادراک عقل میکنه. حالا این عقل در انسان چگونه به مدرکات خودش دسترسی پیدا میکنه. از قدیم میان فیلسوفان، متکلمان، محدثان، مفسران در این باب بحث‌های متعددی شده. در دوره معاصر هم رشته‌ای در روانشناسی وجود داره، گرایشی به نام روانشناسی ادراک. اونها هم از دریچه خودشون بحث‌هایی می‌کنند. برای مثال فیلسوفان ما قوای مختلف ادراکی رو مطرح می‌کردند، کارکرد هر کدام از این قوا چیست، علم رو تقسیم به حالا بین متأخرین حضوری و حصولی می کردند. هر کدام از اینها هم فرایندی برای ادراک داشت و تصویر می شد. خب می دانیم این بحث کاملا محل گفتگوی متفکران و اندیشمندان بوده. حتی بین افلاطون و ارسطو که استاد و شاگرد از حکمای عقلگرای دوران باستان هست، در این موضوع اختلاف خیلی عظیمی است. افلاطون میگه ما ادراکات عقلمون از طریق تذکر به صورت‌های مثالی است که در یک عالم دیگه دریافت کردیم، الان متذکر میشیم اون رو میابیم، بلکه اون مثال رو رؤیت میکنیم. ارسطو میگه اصلا بحث عالم مثال چیه؟ ما در درون نفس خودمون قوه‌ای داریم به نام عقل، این به صورت‌های حسی برخورد میکنه، اونها رو تجرید میکنه، انتظام میکنه، وقتی کلی میشه میشه ادراک عقلی. ببینید بین، حالا میام در جهان اسلام بین متکلمان اختلاف بود، بین متکلمان و حکیمان، حتی در بین حکمای ما در این باب اختلافات فراوان بود و هنوز هم هست. به طوری که میدانیم شیخ اشراق به عنوان مثال قائل است که ادراک حسی ادراک ارتسامی و حصولی نیست، ادراک حضوری است. شیخ اشراق میگه وقتی من دارم به این لیوان نگاه میکنم اینطور نیست که صورتی از این در نفس من منقدح بشه و من این رو بیابم، بلکه خودم به علم حضوری دارم این رو میابم. اینو من عجیب آورز میکنم، چون بعضی اشکال کردن، گفتن مثلا یکی از بزرگان چون قائل است که ادراکات حصولی اعتبار ندارد، پس بنابراین عقل از حجیت میفته. گویا هر کسی که ادراک عقلی رو قبول داره باید حتما معتقد به ادراک حصولی هم باشه. چنین چیزی نیست. اگر این چنین باشه، خیلی از فیلسوفان که خردگرا و عقلگرا هم هستن باید از داره قائلین به حجیت عقل بیرون برن. این طور نیست. من این عرض دارم میکنم که این مرزبندی کنیم بحثا رو با خلط میان مباحث، مشکلی از مشکلات علمی حل نمیشه. ما با این خلطها مشکلی اضافه میکنیم. باید ابتدا اینها رو کاملا تنسیق و تقریر کرد. بحث روانشناسی به اصطلاح ادراک یا چگونگی حصول ادراکات عقلی نکته ایست. این که آیا ادراک عقلی هست و حجته مسئله دیگری است و بحث ما در اینجا این بحث اخیره که شق سومه که شروع داشتیم و گذاشتن معرفت شناسی عقل. در بحث سوم که بحث معرفت شناسی عقله، سخن در این است حالا عقل هرچه باشه، ذاتش، فرایند ادراکیش چگونه هست، حصولیست، حضوریست، عرشبت تجرید هست، انتزاع هست، تذکار هست، هرچه باشد، آیا ادراک عقلانی انسان اعتبار دارد به لحاظ معرفتی یا نه؟ در خود این بحث معرفت شناسی عقل ما حداقل 4 محور اصلی بحث داریم که امروز در دانش اپیستمولوژی یا معرفت شناسی هم به گونه مطرحه. سخن اول در بحث معرفت شناسی عقل در اصل حجیت ادراک عقلی است. آیا عقل حجت است یا حجت نیست؟ میتواند واقع نشون بده یا نمیتواند؟ نکته دوم قلمرو ادراک عقله که اتفاقاً بحث ما اینجاست. حالا اگر میتواند معلوم رو بر ما نشان بده تا چه حدی؟ آیا نامحدوده؟ حد خاصی دارد؟ این از بحث‌های قدیمی است، حتی در بین فیلسوفان. باز شنیدم که بعضی از اساتید فرمودند که هر کسی که قائل به حجیت عقل باشد باید قائل به حجیت عقل در همه موارد باشد. چرا؟ چون عقلیت الاحکام لا تخصص. یه دلیل. دلیل دوم چون ترجیح بلا مرجح لازم می. حالا این در جای خودش بحث کنیم که از عقلیت الاحکام لا تخصص مربوط به ما نحنفی نیست. این قاعده مان جاییست که کسی اعتقاد دارد یک قاعده عقلی داریم، این قاعده عقلی داره موضوع خودشو نشون میده، میگیم قاعده عقلی تخصیص بردار نیست. اما اینکه عقل موضوعی را میفهمد و موضوعی را نمیفهمد ربطی به قاعده عقلیت و احکام لا تخصص نداره. ترجیح بلا مرجح نیست، اتفاقا هست. بحث امروز بنده این است که نشان بدم بنابر مبانی قرآن و سنت اتفاقا در اونجا استدلال شده، بیان شده که مواردی که عقل میفهمد و اون جایی که نمیفهمد تفاوتی وجود دارد و این تفاوت استحسانی نیست، ذوقی نیست، این تفاوت مبنایی است، در ادراکات عقلی ریشه داره و همین بهترین مرجح است که بگیم در جای عقل میفهمد چون این لم ماجرا رو میداند، در جای نمیفهمد چون فاقد این حیثیت. پس بحث قلم رو عقل، حالا بحث رابطه بین عقل و منابع سایر منابع معرفت و بحث روش شناسی ادراک عقلی باز از مباحث معرفت شناسی عقله. من این سه قسم رو و با اقسام هستی معرفت شناسی عقل عرض کردم تا برسیم به این نقطه که بحث ما در اینجا بحث در باب قلمرو ادراکات عقلی است و این رو می‌خوایم مبتنی بر منابع دینی بفهمیم. عرض خواهم کرد که اهل بیت علیهم السلام در این بحث ما رو اتفاقا ارجاع به حکم عقل دادند و این از نکات بسیار ارزنده و متعالی روایات اهل بیته که ما در جای دیگری نداریم که خود محدودیت عقل رو استدلال کردن که چرا محدوده. استدلال عقلیست، یعنی خود عقل میفهمد که من در این جهات محدودم، نمیتوانم بفهمم. که حالا من به تفصیل چند نکته رو به سرعت عرض میکنم. در جلسه گذشته به عنوان مقدمه این بحث نکته ای عرض شد که من تذکرش رو لازم میدانم و اعتقاد دارم و خدمت دوستان و سروران محققم عرض میکنم که این نکته از نکاتی است که هر چه ما بر روی اون تأمل و تحقیق کنیم کمه. و یک دلیلش این است که در طول تاریخ تفکر ما مخفول مونده. یعنی یه نکته اساسی عرشی رو اهل بیت عصمت و طهارت با استناد به قرآن کریم در مسئله قلمرو و عقل مطرح کردند، اما جالب این است که کاملا مخفول مونده. البته بزرگانی عرض می کنم، قبلا هم در جلسه گذشته عرض کردم، متفتن ماجرا بودن اما کاربرد پیدا نکرده. اون نکته خلاصش این بود که از دیدگاه اهل بیت، بلکه به یک معنا از دیدگاه تمام متفکران اسلامی در این نکته، عقل حجیت دارد و این حجیت هم حجیت استقلالی است. اگر یه استثناء که حشویه، اونم حشویه از قدمای اهل سنت هست، کنار بگذاریم، بقیه در این اصل اتفاق دارند. معتزلی باشد، اشعری مخالفه، در یه حدودش مخالفه، بس در قلمرو و عقله، نه در اصل عقل. شیعه قائل است، حکیمان قائلند، محدثان قائلند که انسان دارای یک قوه است در درون خودش که حقایق رو درک می کند بالاستقلال، یعنی بدون اینکه به یک منبع دیگر معرفت شناختی استناد و تکیه کنه، یک سری امور رو میفهمه، اونها رو تعقل میکنه و اونها رو مطابق با واقع میبینه. این میگیم حجیت استقلالی عقل. فرمودن استاد مکرم روایات، کسی که در روایات آیات ما بحث کرده باشه، این دیگه از محکمات و مسلمات که عقل حجیت استقلالی داره. اما نقطه اختلاف میان مدرسه اهل بیت با سایر مکاتب و مذاهب فکری در این است که علی رغم تأکید بر حجیت استقلالی عقل، اما تأکید میکنن که همین عقل در اموری که باید بفهمد و میفهمد و مستقل است، بی نیاز از وحی و معلم الهی نیست. من دلم میخواد این نکته خوب تأمل بشه. عرض کردم بعض جای تحقیقها و بررسیها خیلی بیشتری داره. من در جلسه گذشته عرض کردم، عبارت رو آوردم که مرحوم شیخ مفید در کتاب اوائل المقالات تعبیر ایشون این است که اتفقت الامامیه بر این مطلب که ان العقل یحتاج فی علمه و نتائجه الاسم که ینبه العاقل علی کیفیت الاستدلال. تعبیر شیخ مفید، عقلگرای بزرگ متکلم ماست، میگه همه امامیه رو قائلن و اتفاقا ایشون میگه در این جهت بین امامیه و معتزله اختلاف. این رو ما چگونه حل میکنیم؟ که اینو من مقدمه این بحث اخیرم قرار بدم و خیلی تصدیه نکنم، و اون این است که درسته که عقل حجیت استقلالی دارد، اما معناش این نیست که در مقام ثبوت عقل بی معلم میتواند راه خودش رو در همه جا باز کنه. این مطلب یه کاملا یه مطلب عقلی و اگر کسی متنبه بشه یه امر رایجی است. ما عقل داریم، ریاضیات رو هم با اتکا به تعبد نمیفهمیم، اما برای حل معادلات ریاضی معلم میخوایم. بله میتونه هر کسی از مادرش که متولد بشه شروع کنه تمام معادلات ریاضی رو از ابتدا تا پیچیده‌ترین معادلات خودش حل کنه، یاد بگیره، اما انسان عاقل این کارو نمی‌کنه. انسان عاقل مراجعه می‌کنه به معلم و استاد ریاضیات که تمام این دانش رو داره، او راه عقلی حل معادلات ریاضی رو نشون میده. راه عقلی عرض می‌کنم، نه تعبدی. اینو ما تعبیر میکنیم، میگیم حجیت در مقام اثبات درای عقل استقلالی است، اما لزوماً در مقام ثبوت، در مقام راهیابی به محتوا و مدرکات عقل، این بی‌نیازی از وحی رو نمیرسونه. شواهد روایی رو من مثال زدم، الان نمیخوام تکرار کنم، که نمونهش همون خطبه نخستین نهج البلاغه است که امام علیه السلام میفرماد و ارسل الیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه، همه انبیاء آمدن، یکی از وظایف مهمشون لیسیرو لهم دفاعن العقول. یعنی عقل هست، حجتم هست، اما معلومات عقلی دفینه است، گنجینه است، پنهانه. کسی میخواهد که به دفینه های عقل آشنا باشه، این دفینه ها رو معرفی کن. البته عقل در مقام اثبات وقتی بهش اشاره کردند که دفینه و گنجینه معرفت خداوند اینه، معرفت اسماء خدا اینه، اینجا اینجوریست و اونجا اونجوریست، وقتی تعقل میکنه به تعقل خودش میفهمه. و عرض کردم که شاهد تاریخی بر این مدعا کل تاریخ بشریت، تاریخ بشریتی که همه عاقلند اما تقریبا همه هم مشرکند، همه هم اهل خرافند، همه هم اهل فسادند. یعنی عقل دارند، تعقل نمی کنند. برای تعقل به معنای حقیقی کلمه این بی نیازی از وحی نیست. این که اساتیدی بزرگانی فرمودند پس، یعنی چون عقل حجت است، پس کل مطالبی که در دین در باب معارف الهی آمده، معارف نظری آمده، ارشاده، این از نظر ما یه مقداری جای بحث و گفتگو داره. حالا بحث و گفتگوی دقیقش بماند در یه جای دیگری. ارشاد است به این معنا که وقتی نبی ما رو متذکر میکنه به حقیقتی از حقایق معارفی، عقل استقلال مییابه. بله، تعبد نمیکنه، در بنیادهای نظری عقلی داره میگه، اما آیا به این معنا ارشاده یعنی اگر نبی نبود، اگر پیامبر و معلم الهی نبود و تذکر نمیداد، عقل بشری به تنهایی و منفردن این حقیقت ربوبی رو میافت؟ اول کلام روایات رو در افضا نمونه ای رو در پرده نشون دادند و روایات در این باب فراوانه. مبانی عقل گرایی مدرسه اهل بیت به صراحت این نکته رو رد میکنه. و من اینجا در محفل سروران معظم میخوام بگم اگر کسی به لازمه این سخن توجه داشته باشه، شاید یکی از اهانت‌های به مقام انبیا و اوصیای الهی باشه. یعنی کسی که معتقد است انبیا و اوصیای الهی در باب حقیقت توحید، اسماء و صفات الهی، افعال خدا، تقدیر و قضای خدا، سعادت انسان، نقش انسان و رابطه فعل خدا و فعل خدا، معاد، برزخ، عوالم گذشته، همه اینها سخنشون ارشادی است. یعنی ما انسان‌های گوشه‌ای هم بنشینیم با تفکر خودمون میتونیم بیابیم. حالا اونا هم اومدن یه مطالبی رو که ما خودمون میفهمیم هم گفتن، دستشون درد نکن. اینه واقعیت. خب چی برای انبیا میمونه؟ میگن امور تعبدی. امور تعبدی چیه؟ خب از صلات و طهارت تا یاد. اینه، یعنی رسالت انبیای خدا این بوده است که بیان فقط تعبدیات رو بگن. یا اولین رسالت انبیا لیستعدوهم میثاق فطرته و لیسیرو لهم دفائن العقول و یحتجو علیهم به تبلیغه. خب این مقدمه‌ای بود که من به نوعی جلسه گذشته هم عرض کردم، چون دیدم سوالاتی مطرح بود گفتم این رو تکرار کنم. حالا ما در باب محدوده عقل و رابطه بین عقل و وحی، بنابر این مبنا که معتقدیم از اختصاصات مدرسه فکری اهل بیت و در هیچ فرقه‌ای، در هیچ گروه مذهبی دیگری تا الان در تاریخ کلام و اندیشه اسلامی نیافتیم این سخن رو، معتقدیم بنابر مبانی قرآن و روایات رابطه میان عقل و وحی در سه محور خلاصه میشه. خب گفتیم عقل مستقل به ذاته، حجیت ذاتی داره، در مبانی و مبادی تعبد نمی کنه، اما نیازمنده. در چی نیازمنده؟ در سه جهت. در پاره از امور نیازمند تنبیه، یعنی وحی باید باشد تا عقل رو به مدرکات عقلی خودش متنبه کنه، حتی نسبت به اصول بنیادین عقلی در معارف الهی داریم عرض میکنیم، نه بدیهیات و اولیات و دو تا چهار تا، در اون چیزی که رسالت اصلی انبیای خداست. در مبحث توحید درسته که عقل خودش بالاستقلال اصل وجود خدا رو میفهمه و حجیت داره، اما شما نگاه کنید اگه انبیای خدا نبودند، خود قرآن کریم حکایت دارد که ابراهیم نبی پیامبر توحید اولین قدم استدلال بر وجود خداوند، استدلال بر توحید، استدلال بر صفات الهی است. اینجا منبه میخواییم و این در روایات فراوانی آمده، مذکر میخواییم تا عقل در فهم دفینه عقول خودش دچار انحراف نشه. یه جهته، حالا خیلی به بحث ما هم که قلمرو مربوط نیست، دومی و سومی کاملا به بحث قلمرو متصل میشه. نقش دومی که وحی در رابطه با عقل داره و یک نوع مرزبندی میانه عقل و وحی رو ترسیم میکنه، اسمش رو میذاریم نقش تبیینی وحی. به این معنا که عقل در پاره از امور اصل مطلب رو مییابه، اما خصوصیات مطلب دیگه کار عقل نیست. حالا چرا کار عقل نیست؟ در بخش بعدی دو سه نکته رو به عنوان قواعد کلی عرض میکنم که اهل بیت فرمودن چرا کار عقل نیست.
فعلا دستبندی کلی. در بخش اول گفتیم عقل به تمامه میابد، وحی تنبیه میده. در بخش دوم میگیم اصلش رو عقل میابه، اما جزئیاتش هرچه تأمل و تفکر میکنه خودش به تنهایی نمیابه. حدس میزنه، توهم میکنه، تخیل میکنه، اما تعقل نمیکنه. من یه مثالی که داریم میزنیم، مثل فرض کنید حقیقت نفس انسانه. حالا بعضی از حکما قائلند که، یا حکمای اسلامی طوراً قائلند که علم ما نسبت به نفسمون علم حضوری است. خیلی خوب، می‌پذیریم علم حضور. سوال این است که من در علم حضوری خودم نسبت به نفس خودم به تمامه همه جهات نفس رو می‌یابم یا نه؟ اگر این چنین بود، اولا بین حکمای بزرگ اختلاف نبود. تا الان 44 قول یا 45 قول در بین فلاسفه بشری از آغاز تا کنون در حقیقت نفس استقرار شده. حرفم به این سادگی نیست که گاهی اوقات من به عنوان یک طلبه‌ای که حالا 4 تا کتاب فلسفی خوندم و یه درسی گرفتم بگم، زوی سری بگم نه، استدلالش هم روشن اینطور نیست. عزیزانی که در مسئله نفس کار کردن در مباحث نفس فلسفی میدانند جهات خیلی مختلفه. در بین متکلمان ما میدانید متکلمان معتزلی کلن قائل بودند که اصلا نفس مجرد نیست، نفس همین بنیه محسوس است. متکلمان معتزلی عقلگرا رو دارم عرض میکنم. در بین متکلمان ما مرحوم سید مرتضی، مرحوم شیخ طوسی قائل است به این که نفس حقیقت نفس همین بنیه محسوس است. توضیح دارن براش، تبیین دارن، اما قائل به تجرد نیستن. تا همین الان هم در حقیقت نفس بین فیلسوفان بشری و بزرگان اهل خرد اختلافه. سرش اینه که این افراد فی الجمله میابند که حقیقت نفس صرف این بدن دارای سیرورت و حرکت و در حال پوسشن صرف این نیست، چیز دیگری هم هست. اما اینکه چیست، خصوصیاتش کدامه، چه ارتباطی با بدن داره، چگونه ما حرکت میکنیم، حقیقت عمل چیست، این واقعا از قدرت تعقل منفرد بشر بیرونه. کار وحی این است که میاد ابعادی از این نفس رو معرفی میکنه. نفس انسانی دارای این خصوصیات، عقل وقتی این موارد رو بهش متذکر میشن این تفاصیل رو مییابد که عقلی است. بدون معلم الهی جزئیات نمیفهمه، ولی وقتی تعلیم میشه بعد از تعلیم این رو درک میکنه که آره، نفس یه حالت مثلا تجردی دارد، نمیتونه فقط خصوصیات جسمیه در حال عرشبت سیرورت و ازمهلال باشه. مثال عرض میکنم، این رو ما بهش میگیم نقش تبیینی وحی برای عقل. یعنی چی؟ یعنی عقل در یک جایی کلی مطلب رو میابه اما جزئیات رو نمیابه. یه محدودیت عقل اینجا جای وحیه. شق سوم نقش تعلیمی وحی نسبت به عقل. یه جای عقل میرسه میگه حد من، سقف من همینجاست، من هرچی بیشتر از این حرف بزنم دارم حدس میزنم، دارم گمان میکنم، وهمه، صورتسازیه. بله، انسان میتواند اینجا بنشینه بنده بگم آقا جنگل آمازون شما میشناسید؟ بگید بله. شما با 4 تا اطلاعات کلی که شنیدید یه جنگل تفصیلی تصویر کنید، عرضش اینه، طولش اینه، درختانش اینجوریست. میشه، تصور و تخیل انسان میتواند این کارو بکنه، اما این تعقل نیست. مرز میان تعقل و تخیل درست در همین جاست. تعقل یعنی یافتن اون حقیقت و تخیل یعنی اینکه شما با صورت سازی، با تشبیه و تمثیل گمان زنی کنید، به تعبیر قرآن کریم خرس کنید. ان هم الا یخرسون، خرس در لغت گفتن دقیقا یعنی این، یعنی کسی بدون اطلاع از ما فی الواقع یه صورتی رو بسازه او رو حاکی واقع قرار بده. یه جاییست که عقل میگه آقا من تا اینجا میفهمم، مطلبم برام روشنه، اما بالاتر از اون نمیفهمم. اینجا نقش وحی تعلیمه. فرض بر این است که حجیت استقلالی عقل، اصل خداوند، اصل ضرورت نبی، اصل نبوت خاصه رو تمام کرده، وحی بودن کتاب خدا رو تمام کرده. خب اینجا جایی چیست؟ جایی این است که عقل در اینجا در معارف الهیه بنشینه شاگردی کنه. اون نقطه ای که عقل در معارف تعبد میکنه و صرفا تعبد میکنه در این محور سومه. در حالت اول و حالت دوم وحی نقش داره، بدون او هم گفتیم ثبوتن یا راه عقل دشواره یا در حالت دوم نمیرسه، کنه نفس رو نمییابه. اما تعبد نمیکنه در اونجا، وقتی متذکر میشه عقل مییابه. این صورت سوم جایی است که وقتی وحی بیان میکنه عقل نمییابه، اینجاست تعلم میکنه عقل از معلمی که حقانیت او رو و اشراف او رو به حقیقت یافته. اشکالی هم نداره، خود این تعبد هم عقلیست، اسمش تقلید باشه این تقلید هم عقلیست، بلا مانع از دارم. همه عقلای عالم این کارم میکنن، کاری به ملحد و غیر ملحد نداره. این سه تا محور تقریبا فضای بحث عقل و وحی رو ما در روایاتمون میتونیم باهاش پیدا کنیم. حالا میخوام نکته ای رو بر این اضافه کنم و باب جدیدی رو شاید برای دوستان همسن و سال خودم که مثلا ما هم جز جوانها هستیم انشاءالله عرشبت باز کنیم، که یک سری تحقیقاتی رو ما در معارف اهل بیت آغاز کنیم. ما بر اساس تحقیقاتی که داشتیم و با اساتید و دوستانی هم مذاکراتی توی زمینه داشتیم، به نظرمون میرسه که در بحث قلمرو عقل و وحی اهل بیت عصمت و طهارت علاوه بر جزئیاتی که بیان کردند قاعده به دست ما دادند. ما یه اشکالمون در بحث فقه معارف در مقایسه با فقه شریعت و احکام در اینه، تو فقه احکام فقهای بزرگوار ما همه چیز رو قاعده مند کردند، دو تا چهار تا کردند. یه فقیه الان با خواندن مثلا فرض کنید قواعد فقهیه، قواعد اصولی، مسیر اجتهاد فقهی براش خیلی آسانه. اما ما در حوزه عقاید چون در منابع دینی کمتر کار کردیم، مطالب رو میگیم و میدانیم اما قاعده مند نکردیم. ما پیشنهادمون این است که گروهی از فضلا و اساتید شروع کنن قواعد فکری و عقلی ما رو در کتاب و سنت این رو منضبط و روشمند کنند، و داریم از این قواعد چنانکه قواعد فقهی داریم. من به چند تا نکته از قواعدی که یکی از کاربردهای این قواعد در تحدید قلمرو عقل اشاره میکنم. یک نکته که جلسه گذشته هم اندکی بهش پرداختیم بحث مسئله قیاس. در روایات اهل بیت در مفهوم قیاس حدود قیاس عقلی چارچوبی رو تعیین کردند که به نظر می رسد اگر خوب روش کار بشه یکی از قواعدی است که اینو تهدید میکنه، عقل تا اینجا میاد از اینجا. فهم این قاعده مبتنی بر فهم حقیقت قیاس. ما معمولا در حوزه ها میگیم ما یه قیاس منطقی داریم، یه قیاس فقهی داریم یا تمثیل. این درسته، اما اگه کسی تاریخ فلسفه ما رو بداند میداند که ریشه این دوتا یکی بیشتر نیست. علتی که ما میگیم قیاس فقهی اعتبار نداره، نه اینکه یه سنخ دیگری غیر از قیاس منطقی است. دلیلش هم این است که فقهای ما وقتی از قیاس منصوص العله سخن میگن و اعتبارش رو ثابت میکنن، او رو در قالب یه قیاس منطقی ارائه میکنن. میگن چون خود شارع مثلا فرموده که الخمر حرام لانه مسکر، پس منم میتونم بگم فقها حرامون مشروط به اسکارش. یعنی یه قیاس، الخمر حرامون، الخمر مسکرون، کل مسکرن حرامون، پس الفقها مسکرون، کل مسکرن حرامون، پس فقها هم حرامه. یه نکته ایست که قیاس و تمثیل به اصطلاح منطقی برمیگرده به قیاس. مشکل قیاس فقهی و عیبش در این است که کبراش کبرای صحیحی نیست. یه موجبه کلیه به کار میبریم اما هیچ مبنایی نداره. میگیم الفقها حرامون، میگیم چرا؟ میگیم چون خمر حرام است و شباهت دارد میان فقها و خمر در اسکار. خب این قاعده کلی که کل مسکرن حرام بی دلیل موند، اشکال داره. این تو مفهوم قیاس. در روایات ما اگر غور بکنیم، قیاس وقتی به کار رفته، از جمله در جلد 18 وسائل شیعه، در اصول کافی، در همون آغاز بحث توحید، میبینیم بحث قیاس اختصاصی به مباحث فقه نداره، بلکه بسیاری از موارد مستقیما در مباحث توحیدی به کار رفته. اول من قاس ابلیس گفته شده که هر کسی که خر رو به خالق تشبیه کنه، این قیاس کرد. یه معیار کلی من دارم به سرعت میگذرم در بحث قیاس به ما دادن. گفتن عقل از طریق قیاس ادراک میکنه، این ادراک معتبره، اما تا مادامی که این قیاسه در محدوده ایجاد ارتباط عقل باشه. یعنی شما حق داشته باشید این نسبت رو ایجاد کنید. الان ما اکثر علوممون روی قیاس، ما فردا باران رو پیش بینی میکنیم به دلیل قیاسمون نسبت به حالات مشابهی که تا الان رخ داده. اما مشکل در این است که در معارف الهی ما رو متذکر شدند که اگر شما آمدید چیزی را به چیزی قیاس کردید که با او هم سنخ نیست، از عالم مخلوق مطلبی رو استنتاج کردید، این رو به کل عالم وجود نسبت دادید، دچار مشکل میشه. من میتوانم نشان بدم بسیاری از خطاهای ما در بعضی از مباحث عقلی ریشش اینجاست. بحث علم خداوند، ما انسانها به خودمون مراجعه میکنیم، علم خودمون رو میابیم، علم یا حصولیست یا حضوری و امثال اینها، این رو مبنا قرار میدیم، پس بگیم کل علم یا حصولیست یا حضوری. او زمانی که هنوز علم حضوری نبود، فیلسوفان میگفتن علم هو صورت الحاصله من الشيء عند العقل، بدون علم نیست. نتیجهش فلسفه مشا گفت علم خداوند ارتسامیه. اصلا برای ابن سینا جز علم ارتسامی قابل تصور نبود، از طریق یک قیاس. چرا؟ چون ما انسانها خودمون رو تصویر میکنیم، این رو تصریح میدیم به کل عالم وجود و من جملته ها وجود خداوند تبارک و تعالی. در روایات کثیری گفته شده قاعده قیاس که اعتبار هم داره، تصحیح هم شده در روایات و آیات ما، مبانی مکتبی ما، این حد داره. حدش همون جایی است که شما حکم عقل دارید. عقل اگر مسانخ رو با مسانخ مقایسه میکنه، این جواز ورود داره. اگه داره امر غیر مسانخ رو مقایسه میکنه، اینجا محدوده عقله، قیاس جایز نیست. فقط به عناوین چند قاعده دیگر اشاره کنم. یکی قاعده معرفت بالکنه. باز این رو ما توی بحثامون گاهی اوقات خیلی پیچیدش میکنیم. در معارف ما این توضیح داده شده. از مسلمات روایات ما و متواترات که معرفت بالکنه خداوند جایز نیست. من مقاله ای رو سالها قبل در این دانشنامه امام علی تحت عنوان اسماء و صفات الهی نوشتم. این چند تا از این قاعده ها رو اونجا هم دلائل روایش رو عرض کردم، هم تطبیقاتش رو بر بحث ذات و صفات. همینجا بحث قاعده معرفت بالکن رو عرض کردم. معرفت بالکن یعنی این که کسی معتقد باشد غیر از آثار و ظواهر و صورت اشیا، یعنی صورت ظاهری اشیا، میتوان در پس این رو هم شناخت. من یه موقع از طریق صدا چیزی را میشناسم، یه موقع خودش رو با تمام خصوصیات میشناسم، یه موقع ظاهرش رو میشناسم، رنگش رو میشناسم، یه موقع نه، جسمش رو هم میشناسم، جوهرش رو هم میشناسم. این میگه معرفت بالکن. گفته شده معرفت بالکن برای عقل جایز است در جایی که تحت اشراف نور عقله. چیزی که فراتر از حوزه نور عقله قابل اکتناه نیست. در همین جا من روایات رو آوردم که الان وقت تمام اشاره نمی کنم. معرفت بالاکتناهی حد داره. نمیگیم کلن باطله، میگیم کنهشه‌ای را میتوان یافت، اما اکتناه در چیزی که احاطه و اشراف عقل بهش داشته باشه. بنابر اصل کلی که ما در روایاتمون داریم که اصل بینونت خالق و مخلوقه، معرفت بالکون نسبت به ذات الهی ممکن نیست، چون قواعد برای روش شناسی عقلی اجازه نمیده. که رو توضیح میخواد که من از این صرف نظر میکنم. به یه قاعده دیگه فقط عنوانش اضافه میکنم و اون معرفت بالاحاطه است. این هم از نکات بسیار دقیق در روایات ماست. در روایات فراوانی از اهل بیت عصمت و طهارت آمده، استناد به آیات قرآن کریم کردند که یک نوع معرفت عقلی احاطه است. حالا معرفت به احاطه رو هم میشه از لغت پیدا کرد، هم از قرائن روایات، یعنی معرفت به تفصیل. جمع‌بندی همه مباحث این است که معرفت به احاطه معرفت به تفصیله. شما وقتی چیزی را با تمام جزئیات، عناصر و اجزا شناختید، شما محیط به اون هستید. گفته شده که معرفت بالاحاطه در باب ساحت ربوبی، بلکه در باب کل حقایقی که ما فوق اشراف عقل ممکن نیست. عقل میتواند از طریق آثار، از طریق افعال استدلال کنه بر وجود چیزی، خصوصیات کلی او رو بشناسه، اما معارف تفصیلی او رو نمیشناسه. هر چه دیگه بیشتر بگه داره ذهن خودش رو خرج میکنه، این دیگه معرفت عقلی نیست. یه بحث دیگری داریم در همین جا، من یه اشاره بهش کردم در این مقاله، معرفت به تحدید یا معرفت به الوصف. این هم از قواعد بسیار مهمه که گفته شده که از نوع کثیری از معرفت‌های عقلی ما از طریق توصیفات وصف شی رو می‌شناسیم. خیلی الان از ادراکات ما، ادراکات عقلی ما، معرفت بالوصف. در روایات ما توضیح دادن که معرفت بالوصف حد داره. ما جایی وصف رو به کار می‌بریم که تهدید می‌کنیم. من وصفه فقط حده. هر جا توصیفه طبقه یه قاعده کلی که ما میگیم قاعده عقلی هم هست، تحدیده. امکان ندارد کسی چیزی را توصیف کنه اما او را تهدید نکنه. هر چیزی که تهدید شدنی نیست، توصیف شدنی هم نیست. یعنی نمیتوان با اوصاف نسبت به او علم پیدا کرد. این است که شما می‌بینید در متواترات روایات ما از معرفت به وصف پرهیز داده شد. از معرفت به تصور، کل ما یتصورو فهو به خلافه، کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق لکم مردود علیکم. یا در روایات توحید صدوق و توحید کافی رو دوستان ببینن، عبارتی ما توهمتم من شیء فتوهم الله غیره، این یه قاعده کلی، ما توهمتم من شیء فتوهم الله غیره، هر چیزی، این وهم، وهم منطقی و فلسفی نیست، وهم یعنی وصف، یعنی صورت. اینو شواهد عرض کردیم، یعنی هر جا شما میرسید به اینکه صورت، آها ذات رو شناختم، آها وصف علم رو تشخیص دادم، آها قدرت خدا رو تشخیص دادم، گفتم آها قدرت خدا، اقسامش هم گفتم، اجزاش هم گفتم، اینا همه صورت سازی است، همه نقطه ایست که عقل داره نوعی از شناخت که شناخت وصفی است که مربوط به امور خلقه، این رو داره به یه حوزه ممنوعه، حوزه خالق که هیچ تصوری ازش نیست و نمیتواند باشه سرایت میده. من به سرعت به این قواعد فقط اشاره کردم برای که زمینه بحث ها و تحقیقاتی فراهم بشه، ولی هر کدام از اینها نیازمند بحث ها و تحقیقات و جلسات دیگری است. باز من عذرخواهی میکنم از محضر اساتید محترم و از اینکه وقت خودشون رو گذاشتند و درسی من در محضرشون پس دادم و انشالله با تذکراتشون بنده رو تصحیح میکنند و راهنمایی میکنند. عذرخواهی میکنم و انشالله که خداوند در ازای این وقتی که گذاشتید بهره ای و نفعی از معارف بلند قرآن اهل بیت رو نصیب شما بزرگواران بکنه. صلواتی خط بفرمایید.
خب شروع میکنیم بخش پرسش و پاسخ رو. جناب آیت الله سیدان، عذرخواهی میکنم، پرسیدن که آیا محال است که پروردگار به عقل شخصی قدرتی دهد تا ذات خدا را بشناسد، کما این که مرحوم آیت الله آشیخ مجتبای قزوینی رضوان الله علیه در بیان الفرقان فرموده اند که خداوند می تواند معرفت به کنه ذاتش را به شخصی اعطا کند.
اساساً اون چه مورد سوال است محال به ذات است، پس قدرت تعلق نمیگیرد. حالا در ارتباط با این سوال میفرمایند مرحوم شیخ، خود عبارت رو اگر دقت کنیم با مطالب دیگری که دارن معلوم میشه که مقصود این نیست که عقل به ذات حضرت حق برسد، بلکه معرفت را تقسیم کردن به معرفت بالآیات به وسیله عقل و معرفت فطری و معرفت الله بالله که خداوند متعال او معرفی کند ذات مقدسش را به عبد، نه از این طریق که عبد قدرت تعقلش اوج گرفته است و بشود اوج بگیرد و به ذات حضرت حق برسد. اصلا اون نوع از معرفتی که ایشان اشاره کردن نوع معرفت عقلی نیست، نوع دیگری است، سنخ آخری است که البته خود اون مورد بحث است که آیا شدنیست نشدنیست، بحث مبسوطی در این جهت مطرح هست. بنابراین اون چه به مرحوم شیخ نسبت داده بشود به وسیله این عبارت، توضیحش اینه که عرض میکنم خیر، این عبارت عبارتی نیست که عرفان ذات را به وسیله عقل ایشان گفته باشند، بلکه نوع آخری است که در بیاناتشون مطرحه. و همچنون که جناب استاد فرمودن، استدلالی که در این جهت است محالیت مسئله تعقل ذات مقدس حضرت حق است و اساساً از طریق عقل محال ذاتی است. به نتیجه خیر عقل بخواهد به ذات مقدس حضرت حق برسد راهی نداره، و اون چه فرمودن بحث آخری است.
من اگر اجازه هم منم یه نکته ای را عرض کنم. من میخوام فقط یه نکته ای را بنابر اون عرایزی داشتم عرض کنم، که این سوال در واقع بخش اول سوال مثل اون سوالی است که آیا خدا میتونه همه جهان رو در یه تخمق جمع کنه در حالی که نه تخمق بزرگ بشه و نه جهان کوچک. این نظیر اونه. عقل اگر معرفتش سنخیست که اشاره کردیم، معرفت یا احاطیست که عقل اشراف داشته باشه روی معلوم، یا بالوصف که تحدیدیست، یا از طریق قیاس و امثال اینها عقل با روش‌های خاصی به معلومات دست پیدا می‌کنه. تمام این روش‌ها به نوعی است که با شناخت حق متعال منافات داره. مثلا محال است که عقل بتواند قیاس کنه ذات حق رو، وصف کنه ذات حق رو، احاطه پیدا کنه به ذات حق. تمام این شیوه‌های عقلی با ذات لایتناهای غیر مسانخ با خلق، مباین با خلق منافات داره. پس همطور که از استاد فرمودن، این در واقع ادعایی کسی ادعا بکنه ادعای محال ذاتی خواهد.
خیلی متشکر. سوال کردن که با این حساب، یعنی بیاناتی که فرمودید، همه انواع معرفت در مورد خداوند محدود می شود به وحی و تفاوتی روشن نشد، عنایت کنید توضیح بفرمایید.
نه، همونطوری که در ابتدا و انتهای بحث هم من عرض کردم، معرفت خداوند متعال گاهی اوقات هست معرفت ذات، معرفت کنه صفات، گاهی اوقات معرفت اصل وجود خداوند، اصل وجود صفاته. اینا گفتیم مانعی نداره، چون تمام اینها معرفت از طریق آثار، معرفت از طریق آیات، معرفت از طریق افعاله، که تمام اینها روایات مکرر داره. اینجا چون فرصت نیست من نمیخونم، که دو نوع معرفت رو ما در روایات در مقابل هم داریم. از این جهت هیچ مشکلی نداره که انسان بتواند با عقلش استدلال کنه بر خداوند، اما از طریق آیات او، چون از طریق آیات و آثار هست احاطه لازم نمیاره، چون از طریق آیات هست وصف او رو به دنبال نداره، ایمانه ای نداره. به عنوان مثال در این روایت مرحوم کلینی، الذي سئلت الانبیاء عن فلم تصف به حد ولا بنقص بل وصفت به فعاله و دلت علیه به آیاته. دو تا مسئله مقابل هم، یکی این که وصف کنیم یعنی شناخت از طریق حد و وصف باشه، فرمودن این ممکن نیست، انبیا چنین کاری رو نمی کنن. یکی وصف به افعال، دلالت و استدلال به آیات، ایمانه ای نداره. این که من عرض کردم در اون روش شناسی فهم عقلی کاملا این خط و مرز خودش عقلی است. این رو در باب ذات الهی پیاده کردن، در غیر ذات الهی هم که دارای اون شروط و خصوصیات باز اشاره شده، که اون حوزه هم باز حوزه ایست که باید از طریق آثار اون رو شناخت و شناخت خود او و ذات او ممکن نیست.
جناب آقای سبحانی، یک پرسشی مطرح شده به نظر مهم هم میرسه. پرسیدن که در ملاک آخر با استناد به روایت تحدید ناپذیری و توصیف ناپذیری ذات ربوبی که به عنوان ملاک مطرح فرمودید، پرسیدن اولا این ملاک، ملاک شناخت عقلانی است یا صرف شناخت؟ و بعد نوشتن که روایات مطلقند و اگر توصیف ناپذیری ملاک باشد باید لوازمش را نیز بپذیریم و بگوییم حتی وحی و روایات نیز به ما شناختی از ساحت ربوبی نمی دهند و هر آنچه که وحی معرفی می کند و هر شناختی که حاصل می شود نیز حضرت حق جز آن است.
اینکه آیا این وصف تمام ادراکات و شناخت هاست؟ نه، این وصف ادراکات و شناخت هایی است که از طریق عقل یا ابزارهایی که در اختیار خود انسانه که مانند انسان محدوده، اما معرفتی که از ناحیه خود خداوند داده میشه در روایات ما اعرف الله بالله و الرسول بالرساله، اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، تو منو تو خودت رو من بشناسان، که گفتن این نوع ادراک، ادراک ورای ادراک عقلی است که با وصف و حده، و در همونجا تصریح شده که این نوع ادراکاتی که مخصوص ابزار و آلات هست این منتفی است. من عزیزان رو ارجاع میدم به مقدمه کتاب اثبات الهدات مرحوم شیخ حر عاملی که ایشون همین روایات رو در 6-7 باب بسیار خوب دستبندی کردند. یکی از فصولی که ایشون در اونجا آوردن مضمون روایات همینه که راوی میپرسه هل جعل فی الناس اداتون ینالون به المعرفه؟ قال الله علی الله البیان. آیا در انسان ادات و ابزاری گذاشته شده که با او به ذات خدا، به صفات خدا، به شناسایی خداوند برسه؟ فرمودن لا، علی الله البیان. فاذا عرفهم علیهم ان یقبلوا، با این مضمون. پس ببینید یه نوع معرفت دیگری داریم که از سنخ معرفت عقلی نیست. اما اون چی که در روایات و آیات از صفات آمده، این رو خود اهل بیت تفسیر کردن، فرمودن اینا صفات اقراره لا صفات احاطه. فرمودن ما دو جور صفت داریم، یکی صفات اقرار هست و یکی صفات احاطه. صفت احاطه چیست؟ همونی که تا الان گفتیم، یعنی شما از طریق وصف احاطه پیدا میکنید بر موصوف. الان اگر بنده نسبت به فرض کنید پشت این دیوار هیچ اطلاعی نداشته باشم، شما اگر اوصافش رو بگید من علم پیدا میکنم، اوصاف رو نگید من علم پیدا نمیکنم. یعنی علم و جهل من دائر مدار صفته. این میگیم صفات احاطه. صفات اقرار چیست؟ زمانی است که شما قبلا میدانید به تعریف خداوند. این صفت برای اقرار از وصیت حضرت امین علیه السلام به کمیل تعبیر رو آورده بودن در همون افتای سخن که کاملا گویای این نکته بود و روایات کثیره و متواتره در این معنا که خداوند خودش رو معرفی میکنه، حالا شما میخواید اقرار کنید. فرمودن اگر انبیا نبودن شما نمیتونید زبان بلند کنید خدا رو چه بخونید، من خدا رو به چه اوصافی بخونم، این عقلی نیست. اون وصف رو انبیای الهی میگن حالا اون وصفی که به شما معرفی شده است از طریق این صفت باید اقرار بهش بشه. اینو میگیم صفات اقرار در مقابل صفات احاطه. این حالا بحثش البته در مباحث توحیدی انشاءالله در سلسله مباحث علالقاعده خواهند داشت و جای طرحش جای دیگر است.
متشکرم. از آیت الله سیدان پرسیدن که فرمودید به نقل روایتی از یکی از حضرات ائمه علیهم السلام که عقل از تخیل در ذات حق در حجاب است، این که عقل از فهم چیزی در حجاب یا ممنوع باشد نمایانگر ضعف او در فهم مطلب نیست، بلکه شاید با کنار رفتن حجاب به فهم آن برسد، پس عجز عقل در کجاست؟
اعلام شده محجوبیت عقل از وصول به ذات مقدس به طور مطلق فرمودن که محجوب است، و چون به طور مطلق فرمودن اگر مواردی باشد که عقل راه داشته باشد، در این بحث بسیار مهم طبیعی است که معصوم مورد استثناء را بیان می‌کردن، الا این که خداوند حجاب را کنار ببرد همین عقل برسد، و یا این که به این عقل تکاملی ببخشد که برسد به ذات مقدس حضرت حق. اگر در چنین موارد مهمی استثنایی در کار باشد، طبیعی است که در متن همون حدیث یا در احادیث دیگر بیان میشه، چون نه در این حدیث و نه در احادیث دیگر استثنایی به این مطلب نخورده است. پس اعلام عجز وصول عقل است به ذات مقدس حضرت حق، نه اینکه استثنایی در کار باشه. و البته همونطور که اشاره فرمودن، اینجور مسائل گاهی به این صورت ها به ذهن میاد، خداوند خودش قدرت دارد به این که همینطور که فرمودن دنیا رو در تخم مرغی کذا و کذا، گاهی سوال میشه خدا قدرت داره مثل خودش رو بیافریند یا نه؟ سوال میشه از همین قماشه، قدرت دارد خداوند چیزی را خلق کند خودش نتواند او را به حرکت در آمد، امثال داره. اینا وقتی دقت بشه با بررسی که شده که حالا جایی بحثش نیست، به جایی میرسد که همون محال عقلی بودن اون چه که مطرح است مطرح است، و وقتی محال عقلی شد سوال غلط میشه. در هر حال در این مورد هیچ استثنایی چون در خود حدیث هم نیست و در احادیث دیگری هم نیست، اعلام عجز وصول عقل است به کنه ذات مقدس حضرت عقل.
جناب آقای سبحانی، پرسیدند از چرایی همین مطلب که چرا خداوند منع کرده است تفکر در بعضی از امور را مثل تفکر در کنه ذات خودش.
ببینید، این من قبل از اینکه منع تشریعی باشه، منع تکوینیه. اگر لسان روایات را هم عزیزان بررسی کنند، می‌بینن تعبیر این امتناع یا اعجزه امتنعه، اینا بحث داره حکایت از یک واقعیت میکنه. اون واقعیت این است که انسان محدوده، عقلانیت انسانی هم محدوده، حوزه اشراف و روش‌هایی هم که این عقل برای شناخت داده یک روش‌های محدودی است. طبیعی است که نامحدود در ظرف محدود ریخته نمیشه. نه اینکه خداوند متعال غیر از اینکه عقل داده، غیر از اینکه فرض کنید به ما زمینه شناخت فراهم کرده، یک کار دیگری هم کرده و اون امتناع کرده. به قول فلاسفه جعل مرکب بغض کرده باشه. جعل بسیط نیست، جعل مرکبه. ما جعل الله المشمشتن مشمشتن بل اوجدها، عقل رو آفریده عقل محدود چون مخلوقه. وقتی این مخلوق محدود میاد در ظرف وجود بشری، دوباره محدودتر هم میشه. نور عقل خودش محدوده، اول ما خلق الله من الروحانیین العقل، مخلوقه. خود اون محدود وقتی میاد در وجود محدود ما انسانها، باز تهدیدش بیشتر میشه. خب عقلن آیا جایز است یک حقیقت نامحدود در ظرف یک امر محدود ریخته بشه و فهمیده بشه؟ نه، عقلا ممتنه. این اعجاز و امتناع تشبیهی نیست، در اصل محدودیت روش شناختی عقل نهفته. اما همطور که فرمودن و در روایات ما هم کثیر آمده، عرض کردم در مقدمه اثبات الهداد مرحوم شیخ هرامنی خیلی این مطالب رو دستبندی کرده، اما خداوند متعال یه روش به ما داده، یه زمینه شناخت داده، و شناخت عقلی است. با شناخت عقلی اصل اثبات سانه، اصل صفات الهی، نیازمندی ما به سانه، نیازمندی، همه اینا ثابت میشه. بدونی که تهدید لازم بیاد، بدونی که کنه ذات بخواد، بدونی که احاطه بخواد، هیچ. در این حال خداوند یک تفضل بالاتر کرده و اون این است که مراتبی از معرفت رو به تعریف خودش به ما میده. اون معرفت دیگه در حوزه حجاب عقل نیست، فراتر از عقله. این همون است که آیه شریفه فطرت بخشی از اون رو الستو بربکم قالو بلا با این لسان ازش تعبیر شده، در روایات دیال اون تفاصیل و تبیینهاش آمده.
آیت الله سیدان پرسیدند که این که در بعضی از روایات وارد شده که صادر اول عقل بوده است، پرسیدند منظور کدام عقل است؟
بله، با کلمه صادر اول که من در روایات ندیدم به عنوان صادر اول، مخلوق اول، اول ما خلق الله العقل، پس به عنوان صادر بنده برخورد نکردم، فکرم نمی کنم که باشه. از نظر روایات اونچه که به نظر می رسد که البته باید بررسی بیشتر بشه، تحقیق زیادتر بشود، این است که عقل حقیقتی است خارجی و مخلوق، و اون حقیقتی است که اون حقیقت است که از همان حقیقت افراد استفاده می کنند و پرتوی از اون عقل به مراتب مختلف و با توجه به مسائل مختلف به افراد عنایت میشه. این حاصل اون چیزیست که از روایات استفاده میشه که همون موجود غیر مادی نورانی، به تعبیر خود حدیث نورانی، که اوس اول مخلوق، گاهی هم پیغمبر اکرم گفته شده، گاهی چیزهای دیگه که بحث مفصل خودشو داره، منظور یه همچه حقیقتی است که بعد برخورد همه افراد عاقل از اون حقیقت است به مراتب مختلف و به خاطر جهات مختلف.
یک نکته میتونم اجازه است بگم، یه بحثی ما در فلسفه داریم که بحث آرد شاید تعبیر اول صادر هم از اونجا آمده که خلقت عقل اول هست و بعد عقول طولیه تا عقل فعال، یا از یک طرف یه اصطلاح برای عقله که این از ارسطو و حکیمان اسکندرانی وارد جهان اسلام شد. یه بحثی عقل هست در موطن نفس انسان که گفته میشه انسان بالقوه دارای عقل است، بعد این ارشاد بالفعل میشه، بعد بالملکه میشه، بعد بالمستفاد میشه. دوستانی که به تاریخ فلسفه علاقه‌مندن میتونن این رو دنبال بکنن، از دوره قرون وسطا فیلسوفان مسیحی که این دوتا مطلب رو از یونان باستان گرفتن توش موندن که این دوتا عقل چه ارتباطی با هم دیگه داره. به حکمای اسلامی آمد، دوباره این مشکل پیش آمد که این مراتب چهارگانه عقل در ما و اون عقول اشره چه نسبتی با هم دیگه داره، حل نشد. اما در روایات ما که حالا تعبیر اول ما خلق الله من الروحانیین هست، یعنی خداوند متعال اولین موجود از عالم مجردات و روحانیین که خلق کرد عقل بود، در روایات ما تصریح شده اون چه که در ما وجود دارد به عنوان عقل، همطور که از استاد فرمودند، پرتوی از همون نور عقله. این نسبت کاملا روشن. چرا فیلسوفان در مسئله جمع او دوچار مشکل شدن؟ چون عقل جز ذاتی انسان دانستند، چون قائل به اتحاد عاقل و معقول شد. در روایات اهل بیت چون مسئله عقل یک کمالی است مازاد بر نفس انسانی که به نفس انسان اعطا می شود و گرفته میشه، هیچ محذوری نداره. فیلسوف چون عقل رو میخواد عین ذات انسان بداند، بگه انسان حیوان ناطق است، نطقش عین ذاتشه، خب چجور ممکنه یه نوری عقل در اون عالم مجرداته، منم اینجا جز ذاتم یه نور عقله، چه ربطی داره؟ ربطش معلوم نیست. اما در مبانی مدرسه اهل بیت به ما گفتن اون نور عقلی که در ما هست برگرفته و پرتو از اون نوره، اون نور مجرد عقله، این ذاتی ما نیست. اتحاد عقل و عاقل و معقول از دیدگاه مدرسه اهل بیت قابل قبول نیست. نفس ذات ما عقل بهش افاضه میشه، البته حقیقتا افاضه میشه. پس بنابراین اون نور عقل هست، ما هم از همون مستفیض میشیم استفاضه حقیقی. وقتی استفاضه حقیقی پیدا میکنیم ما میشیم عاقل. وقتی از ما گرفته میشه ما میشیم غیر عاقل. ما این که غیر عاقلیم، این محظوری در مدرسه اهل بیت نداره. در روایات به روشنی این قضیه تبیین شد.
بسیار خوب، یکی دو نکته رو تذکر میدم و مجلس رو به پایان میبریم. کتابی خدمت عزیزان تقدیم شده تحت عنوان بررسی نسبت عقل و وحی. این کتاب محصول دو جلسه مناظره در قم هست در دفتر تبلیغات اسلامی که یک سوی این مناظره استاد معظم آیت الله سیدان بودند و در سوی دیگر هم بعضی از اساتیدی که به نقد نظرات می پرداختند. دبیر علمی اون جلسات مناظره هم استاد جناب آقای سبحانی بودند. مجموع مباحثی هم که در این کتاب عرض شده در ارتباط نزدیک است با همین مباحثی که در این چهار جلسه به طور کلی مطرح شد و به خصوص در موضوع رابطه عقل و وحی که موضوع جلسه دوم بود. بنابراین مطالعه این کتاب رو به همه عزیزان توصیه میکنیم. آیت الله سیدان تقاضا میکنم دعا بفرمان و جلسه رو به پایان ببریم. تقاضا میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولاي يا صاحب الزمان يا مولاي يا صاحب الزمان يا مولاي يا صاحب الزمان. الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين.